سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اجل فرج و لعن الدائم لاعدائه مجمعین الى یوم الدین. در محضر قرآن کریم سوره آل عمران آیه 183 هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین قالوا ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکله النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلتم فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین. آیه شریفه باز هم در مقام تخطئه یهود است که در آیات قبل با اونها سخن می گفت و نقص دیگری رو و شبهه دیگر اونها رو مطرح می کند و جواب می ده. تعبیر آیه 181 این بود که لقد سمع الله قول الذین قالوا، خدا شنید کلام اونها رو که اینجور میگن. اینجا که میفرماید الذین قالوا، عطف بیان به همون به اصطلاح لقد سمع الله قول الذین قالوا قبل است. پس این به اصطلاح الذین قالوا عطف بیان به همون چی هستش؟ الذین قالوا قبلنه. این نکته اول. نکته لذا دنباله همون به اصطلاح شبهه دیگری از سنخ همون شبهات است، چون عطف بیان یا بدل است، دنباله همون شبهات است که اونجا گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا. همون ها که اون حرفو میزدند اینجا اومدن این حرفو زدن. وقتی سابقه کلام روشن باشد شبهه با اون سابقه دیده میشود. لذا قرآن عمدن اینها رو پشت سر هم آورده که کسانی که گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا، حالا دارن به پیغمبر میگن که ما با خدا عهد کردیم و خدا با ما امری داشته که ما قبول کردیم. که اون امر خدا چی بوده؟ که هر نبی میاد براتون ازش بخواین که قربانی رو که تأکله النار، که آتش او رو بخورد داشته باشد، که یه معجزه‌ای بود که قربانی رو در تشتی در یه تشتی قرار میدادن و اون تشتی که این قربانی رو درش قرار میدادن آتش فرود می آمد و اون قربانی رو می بلعید و می خورد و می سوخت. بعد اینها این رو به عنوان معجزه اون نبی می دانستن. به پیغمبر فرماین، به پیغمبر میگن اون معجزه رو ما می خواییم، تا اون معجزه نیاد ما ایمان نمیاریم. خب این کلام اینها ممکن است صدق باشد که اینها خدای سبحان باهاشون این عهدو کرده، انبیایی که بودن چنین بودن، و ممکن است کذب باشد اصل بیانشون. منتها قرآن کاری نداره الان که اصل بیان اینها صدق است یا کذب است، بلکه به این کار دارد که میگه اگر شما راستگو بودید ان کنتم صادقین، انبیایی که این معجزه رو آورده بودن باید بهش ایمان می آوردید یا نه؟ شما به اون انبیا ایمان نیاوردید با اینکه این معجزه رو آوردن، پس چرا این معجزه رو می خواید؟ پس ببینید ممکنه کلامشون اصلش درست باشد که یه همچین امری و عهدی رو خدا با اونها داشته، اما چون وفای به عهد نکردن، در وفای به عهد راستگو نبودن، چون در وفای به عهد راستگو نبودن معجزه برای اینها فایده ای ندارد. لذا معجزه در جایی میاد که کسی بخواد ایمان بیاره، دلیل بر ایمان باشه. اما اگر سابقه اینها به گونه خراب است که معجزه بوده، همین معجزه ای که میگن اما ایمان نیاوردن، امروز هم که بیاد ایمان نمیارن، پس فایده ای برای معجزه نیست. ببینید دقت کن چقدر خودش برهان است این مسئله، در اینجا برهان است که اگر شما میگید که چنین معجزه‌ای بیاد ما ایمان میاریم، چنین معجزه‌ای قبلا بود و ایمان نیاوردید، بلکه همون انبیایی که این معجزه رو آوردن شما کشتید، که همون بیان قبل بود که ان الله فقیر و نحن اغنیا سنكتب ما قالوا،
و قتلهم الانبیاء بغیر حق. شما سابقه انبیاء کشی دارید، میدونستید که این نبیست، به غیر حق هم یعنی فهمیدید این نبیست، دلالت بر نبوتش آشکار شد، یعنی اگر دلالت بر نبوتش همین معجزه بود که میگفتید، همین هم آورده بود مثل حضرت یحیی و زکریا که اینها هم آورده بودن، اما شما کشتیدشون. پس برای شما این معجزه بنابر فرض این که صادقم در بیان باشید که اگر چنین معجزه‌ای رو انبیاء گذشته بهتون گفته بودن دلالت بر نبوت است، اگر هم من بیارم خلاصه شما فایده براتون نداره. لذا آیه این است که الذین قالوا ان الله عهد الینا، خدا با ما عهد کرده، یعنی انبیاء سابق به ما گفته بودن و ما این رو پذیرفتیم. عهد الینا یعنی انبیاء سابق به ما گفته بودن و ما هم پذیرفته بودیم که الله نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان، مگر اینکه قربانی رو بیارد که تأکله النار، که آتش اون قربانی را بخورد. قل قد جاءکم، مثل همون جریان حابیل و قابیل که در اونجا دارد که به اصطلاح دو، اون قابیل اهل زراعت بود و حابیل اهل دامداری بود، هر دو قرار شد قربانی بیارن. معمولا قربانی رو از بهترین انفقو مما تحبون دیگه، حابیل بهترین دامش رو آورد، اما قابیل خلاصه ضعیفترین خلاصه که اون دستاورده که شاورزیش رو آورد. خدای سبحان از حابیل پذیرفت و آتش، این در روایت دیگه، در آیه این است که فتقبل من عهدهما، خدا از یکی از اینها پذیرفت، درسته؟ و بعدم گفت ان الله يتقبل، ان الله به اصطلاح آیه فرماید بله انما يتقبل الله من المتقین، خدا از متقین میپذیرد. اما قابیل ضعیفترین رو آورد و قربانیش پذیرفته نشد. پذیرفته شدن قربانیش در روایت دارد به واسطه همان آتش بود که آمد قربانی به اصطلاح حابیل رو بلعید و خورد و او از بین رفت و تمام شد و لذا علامت قبولی بود. این در قرآن تا این حدش ذکر شده، اما نه با آتش در اونجا هم ذکر شده باشه، فقط آمد که خدا پذیرفت. نحو پذیرفتنش چگونه بوده ذکر نشده، در روایات آمده که با آتش قبول شد. خب در اینجا می‌فرماید که قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، همین بینه ای که شما میگید که برای نبوت اونها لازم بود رو خدا آورد. قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلتم، به اون چیزی که شما میگید الان که همون قربانی با آتشه، فلما قتلتموهم، همونا رو کشتید، همونایی که اینا رو آوردن کشتید. پس حرف شما حرف معجزه و قبول معجزه و آوردن معجزه نیست، بلکه حرف شما چی هستش؟ زیر بار انبیا نرفتن است، صادق نبودن در قبول است، نه صادق نبودن یا کاذب بودن در گفتار است. اصلا ما به کاذب یا صادق بودن گفتارتون کاری نداریم. چنانچه حالا در روایت دارد که در بحث روایی یه بحثی است که به اینها گفته شده بود که اگر انبیایی که میان برای شما، اینا قربانی بیارن و الا عیسی و به اصطلاح خاتم رسول. در روایت اینجوری آمده که ابی عبدالله علیه السلام قال لی تنزل الکوفه، اینم خیلی روایت زیباییه، به محمد ابن ارقط میگه که تو کوفه رفتی تا حالا؟ قلت نعم. زمان امام صادق علیه السلام است، چند سال گذشته از جریان کربلا؟ مثلا میدید حدود 100، مثلا 100 سال اقلا از جریان کربلا، 100 خورده سال گذشته. قلت جلت فداک، بله. قلت نعم. قال فترون قتلت الحسین بین ازهرکم، قاتلان امام حسین رو دیدی در اونجا در کوفه؟ فتراون قتلت الحسین بین ازهرکم، دیدی اونجا وقتی رفتی قاتلان امام حسین دیدی؟ قال قلت جلت فداک ما رأیتو منهم احدا، دیگه اونا کسیشون باقی نمونده که من دیده باشم. قال فاذا انت لا تر القاتل الا من قتل او من ولی القتل، اگر قاتل رو فقط کسی میدونی که کشته یا ولی قاتل است، این دوتا رو فقط بدانی. علم تسمع الی قول الله، آیا به این کلام خدا گوش نکردی؟ قل قد جاءکم، همین آیه شریفه، رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلتم، همون چیزی که شما میخواستید رو آوردن. فلما قتلتموهم، به یهود زمان پیغمبر که با کسانی که زمان عیسی علیه السلام بودن، با کسانی که زمان یحیی سلام الله علیه بودن، با کسانی که زمان زکریا بودن، حدود 500 سال فاصله داشتن، ولی به اونها خطاب میکند به یهود زمان پیغمبر، چرا کشتید اون انبیا رو؟ یعنی اینها رو با اونها چی میبینه؟ یکسان میبیند در قتل. چرا؟ میفرماید که و بالذی قلتم فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین فای رسول قبل الذی کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم بین ازهرهم. اللهم صل علی محمد. صلواتش آدم از حال میبره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. خلاصه حالا برای دل خودتون نمیفرستید، برای پیغمبر و مثلا آل پیغمبر نمیفرستید، برای خدا نمیفرستید، برای دل ما اقلا رعایت بکنید سر کلاس، برای دل ما یه صلوات قشنگ بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. پس کدام رسول قبل الذی، قبل از اینکه پیغمبر باشد بین ازهر، و لم یکن بینه و بین عیسی رسول، این دیگه قبل از پیغمبر که رسولی نبوده که اینا کشته باشن رسولی که نزدیک پیغمبر باشه. انما رزو قتل اولائک، اینها راضی بودن به قتلی که آبایشون انجام دادن. فسم قرآن، به خاطر این اینها رو قاتلین محسوب کرد نسبت به انبیا، رضایت به اون قتل داشتن. چون رضایت به اون قتل داشتن، خدا اونها رو هم قاتل می داند. که اگر این بحث به عنوان یک به اصطلاح افق عظیم در نگاه ما دیده بشود که انسان فقط اون زمانی که زندگی می کند زمان حیاتش نیست، زمان عملش نیست فقط، بلکه انسان فرازمان و فرامکان است، می تواند با رضای خودش و سخطش انسان خودش رو چکار بکند؟ در همه زمانها گسترده بکند. از آدم سلام الله علیه که قصه آدم رو می خواند، همراه با آدم و در مقابل اون جریانی که مقابله کرد با جریان آدم که هم شیطان بود و هم بعد نسل قابیل بود، این بغضش نسبت به شیطان و قابیل و نسل قابیل از یک سو، و حبش نسبت به آدم سلام الله علیه و حابیل و نسل شیس از سوی دیگری، این در حقیقت چی باشه؟ به عنوان انما یجمع الناس الرضا و سخط. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. انما یجمع الناس الرضا و سخط، مردم رو رضا و سخط با هم پیوند میده. این خیلی روایت زیبایی است. جمع میکند مردم رو رضا و سخط، اینا کنار هم با رضا و سخطشون پیوند میخورن، یکی میشن. این پیوند و به اصطلاح یکی شدن فقط توی زمان واحد نیست. یعنی من امروز با کسی که 1000 سال قبل، 5000 سال قبل، 10000 سال قبل، و کسی که اگر 5000 سال بعد ادامه داشته باشد، میتوانم پیوند داشته باشم و یکی بشم؟ میگه میتوانید. انما یجمع الناس، در حقیقت چی؟ این رضا و سخط، مردم رو رضا و سخط با هم دیگه جمع میکند. من شهد امرن اما فکره، یه چیزی رو، فعلی رو، کاری رو شاهدش هست اما کراهت دارد، کمن غابعن، مثل کسی است که غائب است و نیست. اما من به اصطلاح غابعن امرن فرضیه به، از امری غائب است، نبوده، نه مکانن نه زمانن. مثلا میبینید بعضی از شما اول انقلاب رو نبودید، جریان کسانی رو که انقلاب رو به پا کردن ممکنه سن شما اقتضای اون دوره رو نکرده باشد، اما هرگاه سخن انقلاب میشود میبینید دوست دارید، من رضی به فعل، در حالی که قاب عنه، از او ولی قائب بوده، کمن شهده، مثل کسی است که شاهدش بوده. اینا تعارف نیست. اگر باور کرد انسان، اینجا میگه قتلش، یعنی اونا انبیا رو کشتن. بالاترین جرمی که ممکنه محقق بشه کشتن انبیاست با شناخت انبیا. انبیا رو شناخته باشن، اولیاء الهی رو با علم به این کشته باشنشون، درسته؟ این دیگه بالاترین مقابله با خداست دیگه، که بداند این نبی خداست، معجزاتش رو دیده باشد، باور کرده که این نبی، یقین کرده اما میکشش. این خیلی قساوته، خیلی در حقیقت این سخط الهیست، درسته؟ میگه اگر کسی امروز باشه این جریان رو که میشنوه راضی باشه به این، مثل کسی است که تو قتل او شرکت داشته. جریان ناقه صالح رو یه نفر پی کرد، اما عذاب بر کی نازل شد؟ عذاب بر قوم صالح نازل شد. چرا؟ چون راضی بودن به فعله. لذا تو قرآن نسبت میده همه کشتند. چرا نسبت میده همه کشتند؟ چون راضی بوده. یجمع الناس الرضا و سخط. اگر این به عنوان یه باور در وجود انسان قرار بگیره، هر فعل خوبی که تو عالم محقق شده داره میشه و میشود، انسان برای او خودش رو راضی به او ببیند. یعنی نمیدانه تفصیلنم چیه ها، اما با این نگاه که خدایا هر فعل خوبی داره تو عالم واقع میشه، من دوست دارم، دوست دارم منم اونجا بودم و کمک میکردم، دوست دارم منم همراه بودم. میگه همه این افعال برای او محسوب میشه. میگه یه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، میگه روایت دارد، این با این کلام اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات که میگه همه مؤمنان از اول تا آخر رو شامل میشود، با این که اصلا نه میشناسه، نه میداند، نه توجه تفصیلی دارد، نه زمانی رو بدون زمانی توجه دارد. میگه نه، اگر این اطلاق تو وجودش این کلام بود، او وقت شامل میشود. یعنی چی؟ یعنی این طلب این و دعای این شامل اون مؤمن و مؤمنه هم می شود، و اثرش این است که اون مؤمن و مؤمنه هم کمالی رو که در اثر این دعا پیدا می کنن در روز قیامت برای این می خوان. خب اینقدر انسان براش سعه هست، چقدر خودمون رو زیخ کردیم؟ الان اگر کسی بی تفاوت باشد بگه نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، یعنی چی؟ یعنی خدا من اصلا مهم نیست برام اونا، نمیخوام. اگرم بخوان بهش بدن میگه نمیخوام، انکار داره، انکار داره که من عمل صالحی که در اونجاست رو نمیخوام. در اون اگر میگه نه غزه نه لبنان، در ظلمی که اونجا شریکه، این شریکه، چون بی تفاوت شده نسبت به ظلم، نسبت به ظالم بی تفاوت شده. لذا مرتبه ای از رضا همین سکوت است و بی تفاوتی. لذا بی تفاوت ها در طول تاریخ داخل در کیا میشن؟ ببینید جریان اصحاب سبت را، وقتی جریان اصحاب سبت پیش آمد، چهار دسته شدن. یه دسته کسانی بودن که ماهی گرفتن، یه دسته کسانی بودن که اینها ماهی نگرفتن اون روز ممنوعه اما راضی بودن به فعل ماهیگیرا، یه دسته کسانی بودن که بی تفاوت بودن، یه دسته کسانی بودن که معترض بودن. خدا میگه ما معترضین رو فقط که امر به معروف و نهی از منکر کردن رو فقط نجات دادیم، بقیه به اصطلاح قردتن خاصه این شدن و اون عذاب مسخ براشون نازل شد. منتها مراتب بود برای هر کدومشون البته، ولی سه دسته رو شامل شد. یعنی ساکتین در هر دوره‌ای، چون اینا وجودشون رو کوچک کردن، حد زدن، باور ندارن، این نمیخوان عمل صالح رو، عمل ناصالح هم اگر کسی سکوت کرد داخل درش شده، یعنی در اونجا چی میشه؟ داخل در عمل. خیلی خلاصه وجود انسان گسترده است. اگر روایاتی که با این عنوان آمده، ببینید من فقط دو سه تاش رو عرض میکنم، یه باب وسیعی در این روایاته. یعنی خودش این که انسان رو با این نگاه بشناسیم تو انسان شناسیمون که انسان محدود به زمان و مکان نیست، قدرت انسان فرازمانی و فرامکانی است، حقیقتا میتونه اعمال اولین تا آخرین رو از صلحا یا اهل فساد داخل در عملش بکند با این نگاه. البته این توانایی تو وجود انسان استعدادش رو خدا قرار داده، ولی خب فعلیتش رو باید بر انسان تمرین کنه تا یاد بگیره. بله. یعنی انما یجمع الناس الرضا و سخط. ببینید تو نظام روحی عرض کردیم قبلا هم، زمان مربوط به بدن است نه روح. یعنی زمان، ارتباط زمان، اونی که مربوط به زمان و مکان است، حد بدن است. بدن ما تاریخ تولد و وفات دارد، درسته؟ ما تو زمانیم اما بدنمون، نه خود انسان حقیقت روحیش زمان و مکان ندارد. یک. دو، هر ارتباط محبتی تو دایره نظام روحی اتحاد است، تو نظام بدن ارتباط است. یعنی من با یک کسی که دوست دارم ارتباط برقرار میکنم، ولی اتحاد نیست در نظام بدن. اما تو نظام روحی هر محبتی در حقیقت اتحاد است و هر نفرتی تباغضی جدا شدن است، دوری است تو نظام روحی. یعنی هر چقدر نفرت شدیدتر باشد دوری شدیدتر است، و هر چقدر محبت بیشتر باشد اتحاد بالاتری است. تو نظام روحی هر محبتی اتحاد است، ولی تو نظام بدنی هر محبتی ارتباط است حد اکثرش، درسته؟ انسان چون نظام روحی دارد، تو نظام روحیش وقتی محبت ایجاد می شود، رضایت ایجاد می شود، اتحاد ایجاد می شود، حقیقتا اتحاد ایجاد می شود. نظام روحی، رابطه در نظام روحی اتحاد است تو نظام محبت، و تو نظام نفرت تباغض جدایی است و دوری است و جدا شدن. لذا انسان میگه یجمع الناس، مردم رو جمع میکند، الرضا و سخط. یعنی رضا به عنوان اتحادش، سخط به عنوان جدا شدنهاش. حدود وجودی رو سخط تعیین میکند که اینا نیستیم. سخط یعنی اینا نیستم، اینا رو نمیخوام، اینا رو دوست ندارم، و رضا یعنی اینا هستم، اینا میخوام. چون هر به اصطلاح وجودی یه در حقیقت وجود دارد، یه حدود وجود دارد. حدود وجود اون سخط هست که من اینها نیستم دیگه، اینها رو نمیخوام. لذا اگر حدود وجود شد خودش نقص، اون وقت سلب این حد و نقص میشه سلب سلب. چون اون جایی که سخط هست اگر تعلق گرفت به اون جایی که نقص است، غلط است، بد است، مثل صفات سلبی خدا، میگیم خدای سبحان جسم نیست، درسته؟ لیس به جسم. اگر میگیم لیس به جسم، یعنی یه کمالی رو از خدا نفی کردیم یا یه نقصی رو نفی کردیم؟ نقصی رو نفی کردیم. خدا ظالم نیست. لیس به ظلام للعباد، صفت سلبی است دیگه، درسته؟ للعبید. لیس به ظلام للعبید، اگر ظلام نیست، لیس به ظلام، این نفی نفی هست یا نیست؟ میشه کمال. در انسان هم اگر انسان کامل بشود و به سمت انسان کامل انسان حرکت بکند، رضا یعنی در حقیقت اون کمال، سخط یعنی نقص. او وقت میگه سلب این یعنی چی؟ سلب سلب یعنی سلب نقص. یعنی سخط یعنی هر نقصی رو میخواد بذاره کنار، هر در حقیقت اون بدی رو میخواد بذاره کنار، درست؟ سلب بدی است نه سلب کمال. لذا سخط و رضا هر دو میشن کمال برای انسان. نمیشه انسانی فقط رضا داشته باشد و سخط نداشته باشد. اگر انسانی سخط نداشت، یعنی صفات سلبیه و سلب نقص نداشته باشد. اگر کسی سلب نقص نداشت، نقایص برای او امکان پذیر میشود. پس هر موجودی هم صفات کمالیه و ثبوتیه میخواد، هم صفات چی میخواد؟ سلبیه. ما تو نظام فلسفه مثلا میگن ماهیت چیه؟ ماهیت میگیم الماهیت و مثلا لیست الماهیه من حیث و هیه هیه الا هیه، خودش خودشه اما بقیه نیست. لذا میگیم انسان انسان است، فرس نیست، نمیدونم همار نیست، شات نیست، بقر نیست، قنم نیست، یعنی هزاران سلب دارد که این رو معرفی میکنه. اما اون سلب ها برای این کمال یا نقصه؟ کمال برای این که اونا نیست. چرا؟ چون اونا حدود وجودیه محدود سابقن. انسان چون تو حرکت کمالیش فوق همه اونهاست که این نگاهی که سلب سلب رو، حالا خیلی دور نشیم، پس با این نگاه فطرت فرار از نقص و فطرت شوق به کمال هر دو لازمه. فطرت شوق به کمال یعنی خواستن خوبی ها، فطرت فرار از نقص یعنی چی؟ دوری از بدی ها. دو تا فطرت. لذا هم تولی میخوایم هم تبری میخوایم. اگر تولی بدون تبری باشد، شیطان کارش این است که دشمن رو به صورت دوست نشون میده. لذا انسان اگر فقط دوست شناس باشد نه دشمن شناس، دشمن رو شیطان لعزینن تزئین میکند، سولت نفسی تسویل میکند، لذا دشمن رو به عنوان دوست میبیند و حرکت به سمت دشمن میکنه که دوست دیده. تسویل یعنی این. خب اگر دشمن شناس شد، اون وقت دشمن رو در هر لباسی میشناسد. همون جوری که دوست رو باید چی؟ دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. اگر کسی شاه رو فقط به لباس شاهی شناخت، این شاه رو نشناخته، لباس شاهی رو شناخته. اما اگر خدا رو در هر دقیقه تجلیش دید، درسته؟ این خدا شناسه. نه اینکه فقط اگه یه تجلی خاص بگه فقط اون تجلی خدا اونجاییست که فقط تو این مسئله تو این جور باشد. نه، دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. که این یا مثلا میفرمایند که لحظه چی از اون ماه غافل نباشه، چی اون شاید که یک چشم زدن غافل از اون ماه نباشید، شاید نگهی کرد که آگاه نباشید. یعنی از یه جایی که انسان این شناختن دقیق است، درسته؟ چه در جانب اون سلب، چه در جانب خلاصه اثباتش. خب در روایت دیگری مثلا میفرماید که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قال اذا عملت الخطیئه فی الارض، اگر گناهی در زمین محقق بشود، کان من شهدها فکرهها و قال مره فانکرها، یا فکرهها یا فانکرها، کرهها کراهت داشته باشد، انکرها انکارش بکند، یعنی اظهارم بکنه در کمن غاب انها، مثل کسی است که نبوده. یه زمانی است من واقع شدم، ظلم داره واقع میشه، من از این که داره این ظلم واقع میشه سلام علیکم کراهت دارم و انکار میکنم. میگه اگر اینجوری شد دیگه ظلم به این نمیچسبه. اما یعنی اظهار کردن، بایستادن در مقابلش ایستادن. اما اگر ساکت بود، هیچی نگفت، نه کراهت نه انکار اگر نبود، میفرماد و من غاب انها، اگر کسی یه زمانی غائب از این باشه، فرضیه ها، ولی به اون ظلم راضی باشد، کان کمن شهده ها، مثل کسی است که شاهده. اینا تعارف نیست. اگر باور کردیم که تعارف نیست، اون موقع من اصبح خلاصه ولیس من اصبح ولم یاد بله رو ولم من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. وجود انسان این سعه رو دارد که اگر یه روزی انسان این گونه بخواد برخورد کنه، بی تفاوت به دیگران باشه، فقط فکر بدن خودش باشد و رزق و روزی خودش باشد، فلیس به مسلم. انسان ها که بدن واحد هستن، از اشتگا عضون تدا آیا تدا آسائر الجسد بالهما و سهر، همه اونها به بیداری و درقد نخوابیدن و درد کشیدن، همه اونها تدا به این خانده می شون. همه بدن بیداری می کشد به خاطر اینکه دندان انسان درد می کند، اما همه بدن بیداری. میگه انسان ها این نسبت رو دارن. در روایت دیگری از امام رضا علیه السلام، من رضی شیئن کان کمن اتا، اگر کسی راضی باشد به چیزی، کان کمن اتاهو، مثل کسی است که اون رو آورده. ولو ان رجلن، حضرت می فرماید، ولو ان رجلن قتل بالمشرقه فرزی بقتلهی رجلون فی المغربه، در مشرق مکانی دیگه، ببینیم زمانی و مکانی هر دوشه، در مشرق یکی کشته شده اما یکی در مغرب اصلا نیست اونجا، اما رضیه به قتله رجلون فرضیه به قتله رجلون فی المغرب لکان الرازی عند الله عز وجل شریک القاتل، اینم شریک قاتله. یعنی این حکم ورای حکم فقهیه، در حکم فقهی ما نمیایم این رو هم به عنوان شریک قاتل به اصطلاح مجازاتش بکنیم، اما تو نگاه الهی که ورای حکم فقهیه، که حکم فقهی کف کاره، حکم فقهی کف اجرای کاره، اما این نگاه نگاه متعالی به انسانه که این شریک قاتله، در جانب مقابلش هم همین جوریست. در کتاب در روایت دیگری میفرماید که بله دیگه ظاهرا فرصت هم نیستش، همین آیه شریفی که در اینجا آمده یکی از دلایل مهمی است که آمده. بعد میفرماید اینها پس از قتله حسین رو میفرماید که اینها بین چشمانشون بود، انما رزو قتل اولائک فسمو قاتلین، اونایی که امروز هستن تو کوفه، اون حضرت داره میفرماید چون راضیان چه بنی امیه باشن که بودن حاکم بودن، میگه راضیان به فعل آباشون، لذا اینها هم قاتلین امام حسین علیه السلام. میگه ندیدی اونها رو تو کوفه؟ اینا قاتلین امام حسین علیه السلام هستن. بله نه، کوفه بودن که موضوعیت نداره، حضرت داره برای اینها تنظیر میکنه که بنی امیه در کوفه حاکمیت داشتن، چون مرکز حکومت، نه مرکز حکومتشون اومده بود اونجا، و به خصوص که اینجا چون قتل واقع شده بود، وگرنه موضوعیت که نداره. حضرت میخواد نشون بده که همون بیانی که به عنوان نسبت از کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا که حالا روایت نیست اما نسبت هست، هست که شما ببینید جریان عاشورا جریان زنده است، امروز هم هر کسی به جریان عاشورا راضی باشد به اون جریان از همون هاست، و هر کسی نسبت به جریان معترض باشید، بیانش این است معترض باشید، ساکت نباشید، بی تفاوت نباشید، یه جریان زنده در تاریخ است. پس با این نگاه اگر ما به تاریخ نگاه بکنیم، با این نگاه تاریخ حیات ماست که یا در همراه میشیم با رضا یا همراه میشیم با سخط، که اگر همراه شدیم اون وقت مایی که امروز زندگی میکنیم عمرمون به درازای تاریخ است، نه به اندازه بدن، عمر ما به درازای تاریخ است، میتونیم حیاتمون رو از اولین لحظه عالم ما آغاز کنیم با رضا و سخط تا آخرین لحظه‌ای که عالم ادامه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عجل فرج کف اون کف اجراست، و البته میدونید که در زمان خواهم عرض بکنم، عرض کردم حالا در عرض کردم دارم اینو دنبالش رو عرض میکنم که در زمان ظهور دارد که در زمان ظهور به این حکم اخذ میشود، یعنی در زمان ظهور وقتی حضرت استقرار پیدا میکنه اون موقع به سقف احکام استناد میکند نه به کف احکام. ما امروز به خاطر عدم بستیت، به خاطر عدم علم، به خاطر عدم گسترش علم، یعنی این علم و آگاهی چون گسترده نیست، مجبوریم به کف حکم به اصطلاح استناد بکنیم. درسته میفرماید اما در زمان ظهور چی میشه؟ وقت اثرش چی میشه؟ اگه اینا رو دیدیم اثرش چی میشه؟ اثرش این است که ما امروز باید حرکت کنیم به سمتی که اون تبیین و بیان محقق بشه، تا هر چه که میشه تو جامعه به سمت اون تعالی حکم جلو بریم. مونتا تعالی حکم کی اجرا میشود؟ در زمان ظهور در روایت دارد. لذا داره حضرت وقتی که میان اولین کاری که میکنن چی هستش؟ زراری بنی امیه رو میگیرن و اونها رو اعدام میکنن. یه سری مقدسین میگن که این چه کاریه، اینا چی کار کردن، آبایشون کشتن، میگه اینا راضی به فعل آبایشون بودن، حضرت اینا رو میکشه به عنوان رضیه به فعل آبائهم که اینا به اون جریان راضی بودن. یه سری مقدسین اعتراض میکنن که کف حکمی نبود، یعنی حکمی نبوده، حضرت میفرماین این چون رضایت بوده امروز این اجرا میشود، یعنی اجرای حکم در زمان ظهور به سقف احکام، چون تعالی آگاهی پیش میاد. پس وظیفه ما این است که به سمت تعالی بریم. بسم الله.
مثلا کفو داشته باشه
احوالشون
جهنم نیست
تو نظام فقهی ببینید الان مثلا تو تجری تو نظام فقهی همین بحثو داریم. یک کسی که قصد گناه میکند ولی گناه محقق نشد، میگن عقاب گناه رو ندارد، اما آیا تو وجود این اثر هست یا نیست؟ اثرش چیه؟ دفعه بعد نسبت به گناه راحت تره براش، درسته؟ میگه اون اثر در اینجا تکوینیه، هرچند شرعن ازش عفو شده ولی اثر وجودیش برداشته نشده، چون تو وجودش هست پس اثر گذاشته دیگه. این بدتره یا این که تو دنیا میگرفتنش کارش میکردن میزدنش تا این بازدارندگی داشته باشه؟ عرض کردم دارم تو قیامت میگم، دارم تو قیامت میگم دیگه، دارم تو قیامت اثر وجودیش هست یا نیست؟ یعنی اثر وجودیش این است که این نسبت به حق بی تفاوت و کم تفاوت میشه و نسبت به باطل در حقیقت مایل میشه. این اثر وجودی هست یا نیست؟ این بالاترین عقاب خودش، پس تو قیامت اثرش هست، تو دنیا برداشته شد. بله دیگه، بله دیگه، بله بله بله، اینجوری اثرش هست. بله دیگه، محدود کرده خودشو، محروم شده تو خیلی از چیزها، اینا آثارش. بفرمایید صفر و صد نیست، از صفر شروع میشه تا صد، یعنی ممکنه رضایی کسی در اوج باشه، رضایی کسی در چی باشه؟ کم باشه. یعنی اینا مراتب رضایته و مراتب سخته. من ممکنه یه خورده ناراحت بشم، یه کسی مثل پیغمبر لعلک باخون نفسک الله یکونو مؤمنی، اینقدر تا مرز هلاکت خودش که چرا اینا ایمان نمیارن، ولی منم ناراحت میشم چرا ایمان نمیارن. اما یه ذره، هر کدوم به نسبت خودشه، صفر و صد نیست، صفر تا صده. چی میمونن؟ ساکت محرومه دیگه.
آیا مثلا با نظام عدالت خدا چجوری؟ با نظام عدالت خدا
ساکته دیگه، ساکت یعنی طلب نداشت، با ظالم معارضه رو نمیخواست، حمایت از مظلوم رو نمیخواست، ساکت یعنی بهش نمیدن. عدالت همینه دیگه، بهش نمیدن، چون نمیخواست نمیدن بهش دیگه، وقتی نمیدن محرومه دیگه. بله دیگه، یعنی این نمیخواست، طلبی نداشت، خوبش نمیدن. میگه اگه بدنم نمیخواد، چون همینجا تو دنیا بود نمیخواست، اونجا بهش بدنم نمیخواد، چون میل نداره به اینا، خودشو محدود کرده. این بالاترین عذاب نیست؟ ببینه میتونست بخواد و اونجا باشه و این نیست.